ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اتحادیه اروپا از ایران خواست اطلاعات ساخت قطعات سانتریفیوژ را ارائه کند. شورای امنیت برای بررسی بیشتر طرح صلح سوریه تشکیل جلسه فوری می‌دهد. و علی مطهری می‌گوید خطاهای نظام جمهوری اسلامی باید به صورت آشکار مطرح شود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از ایران خواست اطلاعات ساخت قطعات ماشین‌های سانتریفیوژ را که برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌شوند در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد اتحادیه اروپا خواستار همکاری کامل ایران با آژانس شده است. بر اساس این بیانیه همچنین از آژانس خواسته شده اطلاعات تکمیلی را در اختیار 35 عضو شورای حکام قرار دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی درباره روند اجرای برجام میان ایران و قدرت‌های جهانی تأکید کرد نقض آشکاری از سوی ایران در ارتباط با این توافق مشاهده نکرده است. سانتریفیوژها کار غنی‌سازی اورانیوم را از غنای پایین تا میزان لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای انجام می‌دهند. شورای امنیت سازمان ملل برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طرح آتش‌بس روسیه و آمریکا در سوریه تشکیل جلسه فوری خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از دیپلمات‌های آگاه، شورای امنیت جمعه شب پشت درهای بسته جلسه تشکیل می‌دهد تا تصمیم بگیرد که از این طرح حمایت خواهد کرد یا نه. روسیه اصرار دارد تا شورای امنیت از این طرح حمایت کند، اما فرانسه و دیگر اعضای شورای امنیت می‌گویند که می‌خواهند نخست از جزئیات این طرح آگاه شوند. جلسه فوری شورای امنیت در حالی تشکیل می‌شود که کاروان‌های امدادرسان سازمان ملل هنوز نتوانستند وارد شهر محاصره شده حلب شوند. و در خبر دیگر از سوریه، این که به رغم تمدید آتش‌بس در سوریه توسط آمریکا و روسیه، خبرگزاری فرانسه از بروز درگیری‌های شدید در شرق دمشق پایتخت سوریه خبر داده است. یک منبع نظامی به خبرگزاری فرانسه گفته که یک گروه مسلح قصد داشتند از منطقه جوبر در شرق دمشق وارد پایتخت شوند و همین موضوع سبب بروز درگیری میان ارتش سوریه و این گروه شده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برخی اصلا معتقد به خطا در جمهوری اسلامی ایران نیستند و برخی هم معتقدند اگر خطایی صورت میگیرد نباید به طور آشکار مطرح شود. علی مطهری که در واکنش به انتقادها به روی کردش در زمینه اعدامهای سال 67 این موضوع را مطرح کرده، در جوابیه ای نوشته است برای آنچه اصلاح نظام جمهوری اسلامی خوانده اعتقاد به بیان آشکار خطاها دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل حسن بیگی نماینده دامغان به تازگی با انتقاد از موضع گیری علی مطهری در مورد فایل صوتی آیت الله منتظری و اعدام های سال 67 گفته بود او باید اعتراض خود را به صورت محرمانه به قوه قضاییه ارائه دهد. اما یک فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا در تحلیل اقدامات اخیر سپاه پاسداران در خلیج فارس و هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا توسط روسیه نوشته روسیه و ایران با اقدامات تحریک‌آمیز خود می‌کوشند رأی دهندگان آمریکایی را ترغیب کنند که در انتخابات آینده ریاست جمهوری به دونالد ترامپ رأی دهند. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
مقاله دانیل دالن از فرماندهان پیشین نیروی دریایی آمریکا ناظر به رویدادهای اخیر درباره آمریکاست. خبرهای مربوط به آنچه که نظامیان آمریکایی آن را مزاحمت‌های پی در پی سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌نامند و نیز هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات و شخصیت‌های برجسته آمریکایی مانند ژنرال بازنشسته کالین پاول که اتهامش متوجه دولت روسیه شده و در رسانه‌های آمریکایی بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است. دانیل دالن در مقاله تحلیلی میگوید که دلیل تداوم مزاحمت‌های دولت‌های روسیه و ایران نه به خاطر ضعف قدرت نظامی آمریکا، بلکه با هدف دخالت در روند انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا انجام می‌شود. مقاله تحلیلی و کارشناسانه آقای دالن نخستین بار توسط انستیتوی نیروی دریایی آمریکا منتشر شد و پس از آن رسانه‌های دیگری مانند بیزنس اینسایدر هم آن را بازتاب دادند. در این مقاله گفته می شود البته که کشتی های ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز مرتب مزاحم ناوهای آمریکایی می شوند. از طرفی همین اخیراً یک جت جنگنده SU-27 روسی پرواز بسیار غیرحرفه‌ای و ناایمن در نزدیکی هواپیمای شناسایی آمریکا انجام داد. منتقدان اوباما در این رویدادها بیدرنگ به شماتت دولت او برخاستند و این گونه تحریکات را نشانه ضعف سیاست خارجی آمریکا تحت رهبری رئیس جمهوری دموکرات نامیدند و توافق اتمی با ایران و انضمام غیرقانونی شبه جزیره کریمه توسط روسیه را به عنوان نمونه‌های این ضعف توصیف کردند. در حالی که به گفته این فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا هدف ولادیمیر پوتین فراهم آوردن زمینه مناسب برای انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا است. آقای دالن میگوید که تندروهای حکومت ایران هم همچنان در تلاشند تا توافق برجام را بر هم بزنند. توافقی که دونالد ترامپ هم بارها بر بد بودن آن تاکید کرده است. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا هم از اقدامات اخیر دولت‌های روسیه و ایران در برابر آمریکا نتیجه گیری مشابهی ارائه می‌دهد.
روسیه دنبال این هست که تأثیر روی انتخابات آینده آمریکا بگذاره، به خاطر اینکه خود پوتین و دونالد ترامپ بسیار از نظر تفکر، از نظر کنش و برخورد یکسان هستند و این رو دونالد ترامپ بارها اعلام کرده به یه شکل. اینجا ایران متاسفانه حمایت از روسیهش یک سیاست خارجی به نظر من کاملا غلطه و در ایران میخونیم، این رو میبینیم، اوضاع احوال رو الان داریم میبینیم دیگه. اومدن در حقیقت آقای دونالد ترامپ، نشستنش بر اریکه ریاست جمهوری آمریکا بدون شک به نفع تندروهای ایران هست. حالا اینکه این کارها رو اینا انجام میدن به خاطر تأثیر روی انتخابات آمریکا اون یک بحثه، ولیکن اینکه نهایتاً 100% اومدن ترامپ به نفع اونها خواهد بود، به خاطر که اونها شعارهای ضد غربی خودشون رو میتونن تشدید بکنن و این چیز بسیار خطرناکی هست که فکرشون نمیکنن اومدن دونالد ترامپ چه تأثیراتی بر کل منطقه میگذاره. اولا به اسرائیل بسیار نزدیکه، به عربستان سعودی بسیار نزدیکه. متاسفانه بسیاری درون تندروها در ایران نمیفهمند که اومدن دونالد ترامپ بر اریکه قدرت ریاست جمهوری آمریکا بسیار چیز خطرناکی هست برای ایران و برای کل منطقه.
نشریه بیزنس انسایدر که مقاله دانیل دالن را از انستیتوی نیروی دریایی آمریکا در وبسایت خود نقل کرده، اظهار نظر می‌کند که شاید مهمترین نکته تحلیل این فرمانده پیشین نیروی دریایی آمریکا تأکید او بر قدرت بی‌نظیر این نیروست که در آب‌های سراسر جهان، از دریای سیاه تا خلیج فارس تا قاره پهناور آسیا، حضوری دائم دارد و از ضعف چنین نیرویی دم زدن سخن نادرستی است.
انتقاد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شمار اعدام‌ها و روند قضایی در ایران.
این گونه تغییرات رو نمی‌خواهد جمهوری اسلامی انجام بده.
صدور حکم اعدام برای دو جوان ایرانی به اتهام سب و نبی، توهین به مقدسات دین اسلام.
تکان دهنده هست. ما از دیوان عالی کشور می‌خواهیم که نگذارن چنین بی‌عدالتی شدیدی اعمال بشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما روسیه و ایران از مدت‌ها پیش حذف دلار و تجارت با ارزهای ملی را در دست بررسی دارند. همچنین دو کشور درباره تأسیس بانک مشترک در حال مذاکره هستند و گزارش‌ها حاکی است در شرایطی که ایران همچنان برای بازگشت به نظام مالی بین‌المللی با موانع فراوان روبروست، بانک‌های روسی در تلاشند که حضور خودشون را در ایران تقویت کنند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک، ایران پس از لغو تحریم‌ها بازاری امیدبخش برای بانک‌های روسیه به شمار می‌رود. بهرام امیراحمدیان، عضو جامعه دوستی ایران و روسیه، به این خبرگزاری گفت دو کشور در پی تأسیس بانک مشترک هستند تا با ریال و روبل مبادلات تجاری انجام دهند. او ضمن ابراز اطمینان که تحقق این طرح مراودات اقتصادی دو جانبه را شکوفا خواهد کرد، به بخش فارسی زبان اسپوتنیک گفت
در بازار ارز ایران پول روبل هم وارد میشه، همچنین در روسیه هم میتونه ریال مورد مبادله قرار بگیره. ما استقبال میکنیم از اینکه یک چنین ابتکاری بخواهد که جامعه عمل بپوشه.
روسیه و ایران 1 سپتامبر 11 شهریور ماه پیمانهای پولی و تسویه حساب به ارزهای ملی و تفاهمنامه همکاری بانکی در حوزه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امضا کردند. در بیانیه بانک مرکزی روسیه آمده که مسکو گسترش همکاری بین مؤسسات مالی روسیه و ایران و ایجاد زیرساخت کارآمد بانکی برای حمایت مالی از تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه را ضروری می داند. کنستانتین سونین، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، تجارت با ارزهای ملی را امری دست نیافتنی می داند.
Легко говорить, что вот эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять, вот может это и можно было бы сделать.
کسانی که این گونه طرح‌ها را ارائه می‌کنند، عمدتاً نمی‌دانند راه اجرای آن چیست. در عرصه نظری انصراف از دلار گامی در راستای تحکیم امنیت مالی کشورهاست. اما مبادلات با ارز ملی در شرایط اقتصادی روسیه و ایران به دلیل تورم غیر ممکن است. و اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم که هم روسیه و هم ایران به غرب به عنوان قطب سیستم مالی جهان وابستند.
در روزهای گذشته روزنامه روسی ایزویستیا به نقل از منابع نزدیک به بانک مرکزی روسیه گزارش داد که دست کم 10 بانک این کشور در صددند مبادلات خود با ایران را گسترش دهند. بر پایه این گزارش، در حالی که بانک های غربی همچنان در انتظار دستورات مقامات سیاسی کشورشان برای حضور در ایران هستند، بانک های روسیه در اول صف ورود به بازار مالی ایران قرار گرفتند. در حال حاضر هیچ بانک روسی در ایران شعبه ندارد. در اواخر خرداد ماه گذشته خبرگزاری روسی تاس از آغاز فعالیت گازپروم بانک در ایران خبر داده بود. اما به تازگی تمام شرکت های زیر مجموعه گازپروم قول گازی روسیه هدف تحریم های آمریکا قرار گرفتند. از سوی دیگر در روسیه میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران دایر است که 2/3 مشتریان آن مشغول صادرات و واردات بین دو کشور هستند. در آخرین نشست کمیسیون میان دولتی اقتصادی روسیه و ایران در پاییز گذشته درباره تأسیس بانک مشترک تبادل نظر شد، اما این موضوع همچنان در دست بررسی است. یوری امروسیف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، میگوید تأسیس بانک مشترک روسیه و ایران آسان نخواهد بود.
اگر بحث درباره طرح‌های کوچک است، مثلا دو شرکت در صدد انجام معامله تجاری و به دنبال مؤسسه مالی هستند که بتواند حامی مالی این معامله باشد، بانک مشترک، آن هم بانکی که ارزهای ملی طرفین را بشناسد، بهترین گزینه است. اما اگر با طرحی بزرگتر سر و کار داریم، نیاز به وام‌هایی هست که قطعاً بازپرداخت آن با دلار خواهد بود. چه کسی قرار است بانک مشترک روسیه ایران را تأسیس کند؟ دولت‌های دو کشور با مشکلات مالی دست به گریبان هستند و بخش خصوصی نیز برای دستیابی به وام‌های ارزان قیمت غربی محدودیت دارند. تنها عاملی که می‌تواند ورود بانک‌های روسیه به ایران را تسهیل کند، کاهش کیفیت خدمات بانکی در ایران در شرایط تحریمی و نبود رقبای غربی در دوره پساتحریم است. از سوی دیگر روسیه نه تجربه و نه زیرساخت لازم برای حضور گسترده در سیستم مالی ایران را ندارد.
هم روسیه و هم ایران با برخی محدودیت های بانکی از سوی غرب روبرو هستند. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود تحریم ها مسکو را ترغیب میکند که مناسبات نزدیکتری با کشورهای غیر غربی برقرار کند. و افزود که روسیه همچنین در صدد است با شرکای جدید تجاری خود معاملات را با روبل و ارزهای جاری این کشورها انجام دهد و نه دلار. آن نرسکه رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره،
برنامه مستند، برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیاده میشه
ایستگاه بعدی. ایستگاه پنجشنبه است هستش؟
چند شنبه؟ اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
بله، به پایان این مجله 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.